أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح كلام ما در شرائط جريان أصول بود، به شرط جریان اصل براءت رسیدیم. در این زمینه یک شرطش در شبهه حکمیه خصوصا لزوم و وجوب فحص بود. در شبهه موضوعیه هم ما در سه مورد وجوب فحص رو قائل شدیم، بحثاش گذشت و تمام شد. در جلسه قبل وارد دو شرطی شدیم که مرحوم فاضل تونی رضوان الله تعالی علیه برای جریان براءت ذکر کردند. شرط اول این شد که جریان براءت مستلزم اثبات حکم تکلیفی نباشه. مثلا ما براءت از دین رو جاری کنیم و وجوب دین رو در نتیجه اثبات بشه وجوب حج، که براءت سر از وجوب حج در آورده. این رو ایشان یک مثال براش میزنه. و مورد دوم که حالا بزرگان مثال های دیگه ایم در این زمینه زدن، مثال مورد دوم و شرط دوم این بود که مستلزم اضرار به غیر نباشه، و الا اگر مستلزم اضرار به غیر باشه باز جاری نمیشه. مثلا یه پرندهی توی قفسه، من براءت جاری کنم از حرمت آزاد کردن و تصرف در قفس، که نتیجه این چی بشه؟ خب بگم شک دارم حرام یه پرنده رو آزاد کنم یا نه، نتیجهش میشه اضرار به غیر، چون مال او بوده و در مال او تصرف شده. لذا اینجا حق انجام این کار رو بگید ندارم. مثالهای متعددی ما دیروز براش زدیم و گذشت. در اینجا عرض شد که نسبت به امر اول و شرط اول که منظور مرحوم فاضل تونی چیه؟ عرض شد در شرط اول که مرحوم فاضل تونی بیان کرده بودن، حالا من شرط اول دوم امروز جا به جا گفتم، اونش فرقی نمی کنه، که مستلزم اضرار به غیر نباشه. مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیه اینجا اشکالی کردن به این بزرگوار و فرمودن که درسته که در موارد قاعده لا ضرر اصالت البراء جاری نمی شود، اما سر عدم جریانش اینه که موضوع براءت که شک منتفی است. چرا؟ چون با توجه به قاعده لا ضرر ما می بینیم که واقع برامون مکشوف میشه. این قاعده از ادله اجتهادی است، پس بر ما تصرف حرام میشه. وقتی من با دلیل اجتهادی واقع رو احراز کردم، دیگه شکی ندارم تعبدن تا بخواد مجرای اصالت البراء باشه. اینا رو من دیروز گفتم اما امروز تکرار میکنم به خاطر شما و بعض از دوستانی که ممکنه که بحث دیروز رو در جریانش نبوده باشن. بعد پس این در واقع شرط جریان براءت نشد، این میشه براءت سالبه به انتفاع موضوع. در این زمینه ما عرض کردیم یه احتمال همینه، و بنابراین اشکال مرحوم شیخ به این بزرگوار چیه؟ وارده. اما عرض کردیم شاید مرحوم به تبع مرحوم آی خویی، شاید مرحوم فاضل تونی میخواد بگه که چون براءت از ادله امتنانیه هست و حدیث رفع در مقام امتنان صادر شده، لذا باید در جریان حدیث رفع و براءت خلاف امتنان بر امت نباشد، در حالی که ما اگر جاریش کنیم خلاف امتنان بر اون مالک بیچاره می شود. پس این میشه شرط جریان اصالت البراءه، شرط شد با این بیان. و دیگه در این زمینه بحث این رو جاری کردیم که پس حالا که اصالت البراءه جاری نمیشه چی جاری میشه؟ من اتلف مال الغیر مثلا فهو له ضامن. این من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، خب میاد و در ما نحنفی چیه؟ محکم است و جاری میشود و تمام شد. خب این که تا اینجا مثالهای این بزرگوار رو هم ما در اینجا بحث کردیم و گذشت. اما شرط دیگر که بحث امروز ماست این بود که از جریان براءت یک حکم تکلیفی لازم نیاید، و الا اگر مستلزم جریان حکم تکلیفی باشد باز این اصل براءت جاری نمی شود. طبعا سرش علی القاعده چیه؟ اینه که چون اصالت البراءه در مقام امتنانه، اگر قرار باشه با جریان براءت یه حکم تکلیفی و الزامی بر ذمه من بیاد، پس فایده جریان براءت چی شد؟ به تعبیر آخر نقض غرض میشه. براءت رو شارع مقدس برای مکلف اجازه جریانش رو داده به خاطر خروج از تکلیف. اگر لازمه جریانش خودش تکلیف باشد این میشه نقض غرض. این فرمایش مرحوم فاضل تونی. دقت کنید نسبت به این ما دو جور میتونیم وارد بحث بشیم. من اول اون نحوی رو اشاره میکنم که برداشت خودمه، با بیان بعض از بزرگان استفاده میکنیم، بعد مرحوم آیت الله خویی رحمت الله علیه ایشان وارد بیان که میشن یک انقساماتی در ما نحن فیه ذکر میکنن که این اقسام انصافا بحث قشنگ و فنیه، او رو انشالله بعد اشاره میکنم. اما اجمالا در بررسی این کلام مرحوم فاضل تونی یک اشکالی که به این بزرگوار شده، میگن که آقا جون اشکالی نداره براءت جاری بشه و خودش بشه موضوع برای حکم شرعی. چطور؟ مثل همین ما نحن فی. بله حالا عرض میکنم توضیح میدم. اما بله اگر براءت موضوع برای حکم شرعی نبود، طبعا بخواد با جریان براءت اثبات حکم بشه، این سر از چی در میاره؟ سر از اصل مثبت در میاره. وقتی موضوع برای حکم شرعی نباشه میشه لازمش، و لازمش هم میشه اصل مثبت. خب این خدمتتون عرض شه که یک اشکالی که در این زمینه شده. البته ما نظرمون اینه که این اصل مثبت نمیشه، یعنی در واقع سر جریان براءت اون جایی که موضوع حکم شرعی هم تازه نباشه. خب اگر بله اگر یه واسطه یه عقلی وسط بخوره درسته میشه اصل مثبت، اما اگر واسطه یه عقلی این وسط نخوره اصل مثبت نمیشه. حالا عرض میکنیم این اشکالی که شده، پس چی گفتن؟ گفتن کی گفته که اگر از جریان براءت یک حکم تکلیفی لازم بیاد اصلا دیگه براءت جاری نمی شود. شما باید تفکیک کنید، بگید اگر براءت خودش موضوع برای حکم شرعی است چرا براءت جاری می شود. ما این شرط رو کبرویاً در این فرض نمی پذیریم و قبول نداریم. این مطلب. مرحوم محقق نائینی رضوان الله تعالی علیه، این بزرگوار آمدن و به مرحوم فاضل تونی اشکال کردن. ایشان فرمودن ما موارد رو باید یکی یکی از هم چکار کنیم؟ جدا کنیم. حالا مرحوم محقق نائینی یک بحث مفصلی دارن، به نظرم میاد من حاصل بحثش رو بگم دیگه کافیه، چون ایشون وارد نقد مثال ها میشن، این یکی اون یکی چنین چنان، حاصلش رو میگیم و انشالله خواستید مراجعه میکنید و تحقیق بیشتری خواهید فرمود. ایشان در مثال ها فرق میگذارن. مثلا در مثال حج میگن اجراء براءت سبب اثبات وجوب حج نمیشه، براءت از وجوب دین. چرا؟ چون وجوب حج مقید به عدم اشتغال ذمه است واقعا، و اگر شما براءت رو جاری کنی اشتغال ذمه به پرداخت دین رو نفی میکنه، اما نه واقعا، بلکه در مقام ظاهر، در مرحله ظاهر به تعبیر دیگر نفی تکلیف در براءت میشه نفی ظاهری نه نفی واقعی، در حالی که وجوب حج مقید به عدم اشتغال ذمه است چی؟ واقعا. خب این فرمایش محقق نائینی. ولی ما مناقشه صغروی میکنیم اینجا، میگیم شما از کجا احراز فرمودید که شرط وجوب حج استطاعت است به این معنا که عدم اشتغال ذمه مثلا به پرداخت دین واقعا؟ این واقعنش رو شما از کجا احراز کردید؟ این خودش اول کلامه. بله اگر شما دلیلی اقامه کنید بر این مدعا و دلیلتون دلیلیت داشته باشه سلمنا و آمنا، ولی این خودش اول کلامه. لذا شما چون مناقشه در مثال کردید، ما هم مناقشه در این فرمایش شما در این مثالتون میکنیم، و الا کاری به مناقشه مثالی خیلی نداریم، داریم اون کبرای کلی انقسام رو بیان میکنیم. این خدمتتون عرض شه که همین مطلب. بله اون چه که در بحث حج واجبه استطاعت شرعی است، در بحث حج موضوعش هست استطاعت شرعی است. خب استطاعت شرعی هم با وجوب پرداخت دین حاصل نمی شود، لذا ما اگر براءت از وجوب پرداخت دین جاری کردیم، اینجا استطاعت شرعیه محقق می شود و باید من چکار کنم؟ حج انجام بدم. ملاک استطاعت شرعی و عدم استطاعت شرعی است. روشنه؟ خب
این واقعا
ظاهرا
شما از کجا هستید؟ شما اشکال گرفتیم به مرحوم فاضل تونی که شما فرمودید که براءت واقعا
ما میگیم باید اثبات کنید. حالا ما میگیم باید اثبات کنید.
بله.
این ادعا شد. حالا بریم سراغ استفاده از ادله. از ادله چی میفهمیم ما؟ میگه لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، هر کی استطاعت به حج داشته باشه. خب استطاعت به حج داشتن رو بریم سراغ روایات، از روایات استفاده میکنیم آیا برای استطاعت حج باید واقع به ما هو واقع احراز بشه؟ نه، میگن همین که از نظر شرع شما مستطیع باشی، به تعبیر دیگر از نظر شرع شما مخالف با استطاعت برات چیزی نباشه. حالا شما آیا دین مخالف با استطاعته؟ آیا دینی در بر ذمه من هست یا نیست؟ شک دارم من مدیون هستم یا مدیون نیستم، براءت از ذمه رو جاری میکنم از دین، از وجوب پرداخت دین. روشنه؟ پس من الان مشکل دیگه سر راه استطاعت شرعیمه؟ نه. بله، اگر ایشان به یک دلیلی رسیدن به استطاعت واقعیه و دلیلشون رو ارائه کردن و دلالت اون دلیل برای ما هم مقبول می بود، سلمنا و آمنا. دعوای سر مثال خیلی نداریم. کبرای کلی فرمایش محقق نائینی حرف خوبی است. خب این خدمتتون عرض شه که تفصیلی که محقق نائینی دادن، اما عرض کردم این تفصیل محقق نائینی میشه تفصیل در صغرای قضیه. فاضل تونی در کبرای قضیه این حرف رو زدن، ولی در عین حال پس مرحوم محقق نائینی رفتن سراغ چی؟ سراغ موارد. اما اون چه که مهمه اینه که ما ببینیم بالاخره مرحوم فاضل تونی چی میخواد بگه. ظاهر قضیه همونیه که حقیر عرض کردم، اینه که مرحوم فاضل تونی میخوان بفرماین، این ظاهر برداشتی که من عرض میکنم، نوع آقایون فهمیدن از جمله منتقل اصولم همین ظاهری که حقیر عرض میکنم، ایشون هم همینو میفرماین. من اولین مرحله‌ای که کلام فاضل تونی رو مطالعه میکردم سابقها، اولین ذهنیتی که به ذهنم خطور کرد همین بود که ایشون میخواد بگه دلیل امتنانیه، و دلیل امتنانی باز با خودش دیگه نمیشه یک حکم تکلیفی برای ما به ارمغان بیاره. لذا حدیث رفع در مورد امتنان وارد شده، مثل حدیث لازرر میمونه، شبیه لازرر. خب که در اینجا پس اگر در جریانش با امتنان منافاتی وجود داشته باشد، سبب میشه که جاری بگید نشود. مثالش چیه؟ همین مثالی که عرض کردیم. و همینطور اگر اگر براءت و حدیث رفع سبب ضرر بر دیگری شود، باز میشه خلاف امتنان بر دیگری. گاهی خلاف امتنان بر خود منه اگر موجب حکم تکلیفی بشه، این عرض بنده عرض بدی نیست. گاهی خلاف امتنان بر دیگریست اگر موجب اضرار بر غیر بشه. و به ما این که در حدیث رفع امتنان بر امت لحاظ شده، رفع ان امتی، پس باید برای مجموعه امت درش چی باشه؟ امتنان باشه. تارتن خلاف امتنان است بر من که یکی از آحاد امتم، اخرى خلاف امتنان است بر دیگری. خب اگر خلاف امتنان بر دیگری باشه، خب شما بگید آه اگه اجراش نکنم باز خلاف امتنان بر منه. در بحث لازرر میگیم اینجا به خاطر این جهت حدیث رفع جاری نمیشه، لازرر جاری میشود، چون دوتا امتنان ها با هم تعارضا و تساقطا به تعبیر بنده، لازرر حاکمه و جاری میشود. بعدم حدیث لازرر مقدمه بر این میشود که دیروز دیگه یه مقداری در این زمینه توضیحاتشو عرض کردیم. خب چون امتنان امتنان نوعیه نه امتنان شخصی، و در لازرر چون او با امتنان دیگری اگر بخوایم براءت رو جاری کنیم منافات پیدا میکنه، پس اصلا خود ادله براءت جاری نمیشه با قطع نظر از دلیل لازرر. یعنی حتی اگه دلیل لازرر هم نبود، چون در این خلاف امتنان باز بر دیگری است، لذا ادله براءت در اینجا جاری نمیشون. پس بازگشت عرض من اینه، بازگشت این دو شرطی که فاضل تونی فرموده اند به یک جاست، اونم اینه که حدیث براءت امتنانی است، پس هر جا خلاف امتنان باشد جاری نمیشود. تارتن خلاف امتنانیت استلزام حکم تکلیفی است، اخرى خلاف امتنانیت ضرر به دیگری است که مال و جان و عرض او چیه؟ محترم است. خب حالا سوال، امتنانی که در حدیث لازرر لحاظ شده چیه؟ معذرت میخوام، در حدیث رفع ایشون یه حرف قشنگی میزنن، میگن تارتن امتنانیت فی نفسه ملاکه خب در نفس جریان برقد الان یه امترانیتی هست دیگه، من براءت از چی دارم؟ براءت از پرداخت دین دارم دیگه، این فی نفسه امتنان نیست؟ چرا دیگه؟ یا اون یکی دیگهش فرقی نمی کنه. من شک دارم که آیا این حیوان زبون بسته آزاد کردنش اشکال داره یا نداره، خودش یک امتنانیتی درش هست دیگه، حرمت نداره آزاد کردنش، بذاری پرنده رو رها کنم بره از توی قفس. پس اگر امتنانیت فی نفسه، که امتنانیت فی نفسه حاصله، پس این دو شرطی که این بزرگوار کردن دو شرط درستی بگید نیست. اما به تعبیر ایشان اگر امتنانیت امتنانیت فعلی است، به معنای این که باید خصوصیات اون جریان و واقعه و ملازمات واقعه همه لحاظ شود، بعد اگر این دومی باشه و من حیث المجموع اثبات امتنانیت در این دو فرضی که در قالب دو شرط ایشان بیان کرد امتنانیتی وجود نداره، بالفعل من حیث المجموع، چون وقتی با هم بسنجیم امتنانیت حاصل نمی شود. ایشان می فرماین که به ظاهر اصحاب همین دومیست و شاهد مطلبم اینه که میگن اگر با لازرر تنافی داشت لازرر بر این چیه؟ مقدم است. چرا؟ چون خلاف امتنان بر دیگری است. پس معلوم میشه امتنان فی نفسه در جریان حدیث رف ملاک نیست. لذا دو شرط مرحوم فاضل تونی بگید درست میشه. اما سوال واقعا حدیث رفع به ملاک امتنانیت صادر شده؟ خودش اول کلامه. منتقل اصول میگن اصلا به نظر ما کی گفته که حدیث رفع حتما به ملاک امتنانیت صادر شده؟ یه اول کلامه. ثانیاً ما البته مخالفیم، ثانیاً گیرم که ملاکش امتنانیت باشه، امتنانیت علت نیست، حکمته، که پس وجود و عدم وجود و جریان و عدم جریانش دائر مدار امتنانیت بخواد باشه، نه اینجوری نیست. چون اگه علت نبود دیگه وجود و عدمش جریان و عدم جریان براءت دائر مدار امتنان و عدم امتنان نیست. ایشان میگه از اساس امتنانی نیست، به فرضم که امتنانیت باشه درش این ملاک، ای باز میشه حکمت نه علت، لذا اصلا امتنانیت دخیل بگید نیست. به اضافه ایشان میفرماید که اگر بگیم براءت ذمه از دین جاری نمیشود، بازم وجوب حج ثابت نمیشه. چرا؟ چون استصحاب میکنیم عدم وجوب حج رو، شک اگر بکنیم استصحاب میکنیم عدم وجوب حج رو. ولی بنده عرض میکنم که نه دیگه، ایشون میگن استصحاب عدم تکلیف درش غنا و کفایته، من عرض میکنم فرض اینه که وجوب حج مفروغ عنه اگر استطاعت باشد، و استطاعتم مفروغ عنه اگر وجوب پرداخت دین نباشد. پس با جریان براءت از وجوب پرداخت دین خود به خود موضوع استطاعت محقق می شود، موضوع هم که استطاعت شد حکم شرعی برشتی میشه، لا محاله بار میشه. لذا این تتمه کلام ایشان رو ما باهش موافق و همراه نیستیم. اما من حیث المجموع این شرط جریان براءت در کلام مرحوم فاضل تونی نقد مرحوم محقق نائینی و اشاراتی از مرحوم صاحب منتقا. که چی؟ بنده عرض میکنم مثلا حدیث براءت امتنانیه. بله بله، اصلا امتنانی، ذاتش امتنانه، اصلا ذات حدیث براءت، لسان رو نگاه کنید، رفع عن امتی، اصلا ظهور داره در امتنان، یعنی یک لطف خدای متعاله، منت خدای متعاله، اونم از امت من. این که وقتی میگن یک چیزی از امتم رفعه، یعنی باید اقتضا داشته که برشون باشه، اما خدای متعال به من و کرمش این تکلیف رو ازشون برداشته. همه مواردش هم نگاه کنید، سهو و نسیان و خطا و اکراه و مالایتیقون و حسد و تیره و در تیره و حسد و اینا هم همه چیز دیگه منته. اگر قرار بود کسی حسد کنه تا وقتی به مرحله بروز و ظهور عملی نرسیده، بعد بخواد خدای متعال عقابم بکنه. خب این همه ذهنیت‌های حسود مع الاسف شدید در جامعه وجود داره، بعد بیچاره می‌شدن همه، یا فال بد زدن مثلا. خب البته من در یک روایتی دیدم از آقا امام عسکری علیه السلام، خیلی درس آموزه، حضرت می‌فرمایند التواضع نعمت لا یحسد علیها. تواضع یه نعمتیه که دیگه برش حسودی نمیشه. تواضع بر علم انسان، بر کمالاتش، بر مالش، بر جاهش، بر خانوادهش، بر امکاناتش، بر امور مختلف و شؤون مختلفش ممکنه حسادت بکنن افراد بر هر فردی، اما التواضع نعمت لا یحسد علیها. شما اگر به حد تواضع کنی، بر خود تواضعت حسودی نمی کنن. بله، یکی از آثار تواضع اینه که دوباره آدم با چی پیدا میکنه؟ رفعت مقام پیدا میکنه. که ان فی السماء ملکین موکلین للعباد فمن تواضع لله رفعه و من تکبر وضعه. بر او حسودی میکنن، اما نه بر خود تواضع، بر او اثرش که باز دوباره رفعت جاه و مقامه. خب این فرمایشات بعض از بزرگواران. اما مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علی، ایشان می‌فرمایند ما اون الزامی که مترتب بر براءت می‌شود رو به اقسامی تقسیم می‌کنیم. قسم اول اینه که بینشون، بین این براءت و اون الزام مترتب بر براءت، حکم الزامی، بینشون هیچ ترتبی وجود نداره، نه شرعن و نه عقلن. خب پس اگر ترتب وجود نداره، چرا این الزامه آمد، حکم الزامی بار شد؟ میگه آها، یه شیء خارجی وجود داشته، توضیحشو میدم، که اون شیء خارجی سبب شده که حالا که براءت از فلان چیز جاری شد، فلان حکم الزامی دیگه هم بیاد. اون شیء خارجی چیه؟ همین مثالی که خود مرحوم فاضل تونی زدن. من علم اجمالی دارم که یکی از این دو اناء نجسه. خب طبعا اینجا طهارت یکی و نجاست دیگری به حسب واقع آیا بر هم مترتبن؟ نه، ممکنه که در واقع هر دوشون چی باشن؟ نجس باشن. ممکنه هر دوشون هم در عالم واقع به ما هو و واقع پاک باشن، ولی من علم اجمالی دارم به نجاست احد هما. درسته؟ خب حالا اونم که نگیم، که بگیم جهل مرکب بوده، لااقلش اینه که اگر بدونم ظرف شماره دو نجسه، آیا الزاما ظرف شماره یک پاکه دیگه؟ بله؟ نه، ممکنه ظرف شماره یک هم نجس باشه. من مخصوصا اینجا دیگه خوب واضحه، از این طرف، از طرف احراز نجاست عهده ما، انصافا ملازمه با طهارت یکی ندارد. چرا؟ طهارت یکی با توجه به فرض این که علم اجمالی دارم، حد اکثر فقط یکیشون نجسه، اگه علم اجمالی داشته باشم که یکیشون نجسه نه بیشتر، اینجا به نظر من ملازمه هست. روشنه چی دارم میگم؟ جان، اگر علم اجمالی دارم که فقط یکی شد نجسه، فقط، خب طبعا اگه الف رو احساس احراز کردم پاکه، طبعا دو میشه چی؟
خب اینجا بخاطر علم اجمالی شما استاد این ملازمه.
درسته، درسته،
این دو تا هیچ ملازمه وجود نداره.
درسته، میدونم، میدونم، توجه دارم، لذا قبول میکنم، حالا عرض میکنم، نه میخوام بگم یعنی بالاخره حکم میکنیم حتما به نجاست ظرف شماره دو، اما این ملازمه نه به خاطر ملازمه واقعیه بین این دو باشد، بلکه به خاطر یه شیء خارجیه. اون شیء خارجی چیه؟ علم اجمالیه. روشنه؟ پس تارتن بین خود این دو هیچ ترتبی شرعا و عقلا بگید نیست. بله، علم اجمالی سبب این ترتب شده، ولی میشه یک شیء خارجی. لذا وجوب اجتناب از یکی از این دو وقتی درش براءت جاری شد، طبیعی قضیه اینه که سبب میشه وجوب اجتناب از یکی دیگر را. اینجا ایشان میفرمایند ما حق رجوع به اصل براءت رو نداریم. سوال چرا؟ ایشان میگن نه به خاطر اون جهتی که فاضل تونی فرمود که سر از اصل مثبت در میاره، نه بابا، سرش رو شما قبلا خوندین، به خاطر که اینجا اصلا علم براءت فی حد ذاته قابل جریان نیست، نه اینکه به خاطر براءت از یکی سر از اصل مثبت در میاره به خاطر اثبات حکم برای دیگری، حکم الزامی. نه، چرا؟ چون این دو با هم چی دارن؟ تعارض دارن. اصاله براءت میشه اصل نافی تکلیف دیگه، جریان اصل نافی تکلیف در اناء اول با جریان اصل نافی تکلیف در اناء دوم با هم تعارضا و تساقطا. چرا تعارضا؟ به خاطر اون علم اجمالیه. پس با اون علم اجمالی اصلا دو اصل قابل جریان نیستن، نه اینکه چون وقتی جاری بشن سر از حکم الزامی در می آورد و در نتیجه جاری نمی شود میشه اصل مثبت. نه، قبل از رسیدن به اصل مثبت جایی که فی حد ذاته جاری می شود، اما بعد یه حکم شرعی چیزی بخواد ازش نتیجه گرفته بشه با واسطه یه حکم عقلی میشه اصل مثبت. آفرین. اما اگر مقتضی وجود داشته باشه دیگه مانع نیست، چون او خودش میشه اثر این دیگه، اثر عقلیش که نیست که. چرا؟ اگر اثر عقلی واسطه بشه باز دوباره از باب اصل مثبته، اما اینجا به اونجا اصلا نوبت بگید نمیرسه. خب لذا همینجا ما میگفتیم اگر اماره در یک طرف قائم شد، مثلا بیانه قائم شد که ظرف شماره یک چیه؟ پاکه. هیچی، اماره وقتی قائم شد مثبتات امارات چی بودن؟ حجت بودن و میگفتیم اون ظرف شماره دو میشه نجس. اما در ما نحن فی خود به خود این اصل قابل جریان نیست. این قسم اول. قسم دومش هم بگم، قسم سومش دیگه انشالله برای فردا بحث مفصل میشه، فردای بحثی. قسم دوم مرحوم آیت الله خویی میفرماین ترتب باشه بین جریان براءت و اثبات اون حکم الزامی، اما ترتبشون ترتب عقلی باشه. مثل چی؟ مثل ترتب بین این که ما بگیم اهم واجب نیست، براءت از وجوب اهم رو جاری کنیم و نتیجه میگیریم وجوب مهم را. معذرت میخوام، من کمی زانوم گاهی درد میکنه، هی جا به جا میکنم پامو، عذر میخوام. براءت از اهم رو جاری میکنیم از وجوب اهم رو، نتیجه میگیریم وجوب مهم رو. البته از باب این که ترتب رو ما جائز ندانیم، و الا اگر ترتب رو جائز بدونیم و براءت از اهم جاری شد، براءت از وجوب اهم، خود به خود وجوب مهم الان چی میشه؟ فعلی میشه دیگه، مشکلی نداریم که. و اصلا ما از اثر براءت از اهم نیست وجوب مهم، بلکه وجوب مهم به فعلیت نرسیده بود به خاطر وجوب اهم. وقتی وجوب اهم رفت، خود به خود وجوب مهم وجوب داشته، فعلی می شود. آها، پس این که میگیم ترتب ما ترتب عقلی باشد، مثال مونم براءت از وجوب اهمه که لازمه عقلیش میشه وجوب مهم، این در ظرف و فرضی است که ما ترتب رو قائل نباشیم، قائل به استحالش باشیم، و الا اگه ترتب قائل باشیم باز دوباره سر از این لازمه عقلیه در نمیاره. خب حالا اینجا ما چرا رفعیت کردیم از اطلاق دلیل وجوب مهم؟ به خاطر فعلیت دلیل وجوب اهمه. خب اگر یا اینکه به حد تنجز رسیده دیگه، اگر به حد تنجز رسیده من باید او رو انجام بدم، اونا اگر انجام بخوام بدم قدرت بر اتیان مهم ندارم، میشم عاجز از اتیان مهم. و وقتی هم که عاجز از اتیان به مهم شدیم دیگه طبعا نسبت به مهم تکلیف فعلی نخواهم داشت. اما اگر آمدیم و شارع اومد در ترک اهم ترخیص داد، حتی ترخیص ظاهری، چون ترخیص در براءت ترخیص ظاهریه دیگه، و وقتی شارع ترخیص داد مهم چی میشه؟ واجب میشه، درسته؟ پس نتیجهش اینه که اینجا وجوب مهم وقتی که نمیدانیم تکلیف به اهم اطلاق دارد یا ندارد، به تعبیر دیگر نمیدونیم الان من تکلیف به اهم دارم یا ندارم، اگر ما براءت ازش جاری کردیم، اگر با فرض اگر، و وقتی براءت جاری کردیم اینجا نتیجه براءت از وجوب اهم سر از وجوب مهم در آوردن. چرا؟ چون معناش اینه که دلیل وجوب مهم اطلاق داشت. درست شد یا نه؟ اشتباه نکنید، اینجا نکته قشنگشه، دلیل جریان وجوب مهم اجرای براءت از وجوب اهم نیست که بگید میشه لازمه عقلی. در واقع شما اجرای براءت از وجوب اهم کردید، رفتیم خود به خود سراغ اطلاق دلیل وجوب مهم اینجا، و ایشان میفرماین در واقع با جریان براءت ما رفع مانع کردیم، که رفع مانع به چی بوده؟ مانع چی بوده؟ عجز بوده به خاطر اون وجوب اهم، و وقتی وجوب اهم برداشته شد مانع هم رفت، خود به خود دلیل وجوب مهم میشه چی؟ اطلاقش حاکمه و باید انجام بدی. این مورد قسم دوم. لذا باز ایشان میفرماین اشتراط جریان براءت به این که مثبت حکم الزامی نباشد اینجا باز جایی ندارد. چرا؟ چون اونچه که مثبت وجوب مهم است که یک حکم الزامی شد، نه جریان براءت از اهم است، بلکه بگید تمسک به اطلاق دلیل مهم است. بله، اطلاق دلیل مهم که اقتضاش وجود داره باید مانع نباشه، مانع عجزه، از او وقتی عجز بود سر عجزم وجوب اهم بود، حالا که وجوب اهم رفت پس مانعم رفت، مقتضی که اطلاق دلیل وجوب مهم باشه هست، مقتضی موجود، مانع مفقود، پس وجوب مهم میاد سر جاش. ولی نگو که وجوب مهم به خاطر چی شد؟ به خاطر براءت از وجوب اهم شد. نه، پس باز در اینجا مانعی از جریان این براءت نیست، ولو ترتب چیه؟ عقلیه، به همین بیانی که عرض کردیم. پس در قسم اول که هیچ ترتبی نبود، مثل مورد علم اجمالی اگر یادتون باشه، اونجا درسته براءت جاری نمیشه، اما سر عدم جریانش تناقض بین دو تا براءت نسبت به دو طرفه، نه به خاطری که حکم الزامی لازم میاد. در این قسم دوم براءت جاری میشود، اما سر این که او حکم الزامی وجوب مهم رو جاری میکنیم نه این است که چون وجوب اهم رو براءت جاری کردیم پس اولا حکم الزامی بشه و داخل در مصداق موردی باشه که مرحوم فاضل تونی میگن پس اینجا حق جریان براءت نداشته باشیم. نه خیر، حق جریانش رو داریم. چرا حق جریانش رو داریم؟ به خاطر همون جهتی که عرض کردم، گفتم دلیل جریان وجوب مهم اطلاق دلیل وجوب مهم است که اقتضا ساز است، حد اکثر یک مانع جلو این اقتضا و تأثیرش رو گرفته بود. مانع چی بود؟ عجز بود. عجز از کجا آمد؟ به خاطر وجوب اهم بود. وقتی براءت از وجوب اهم رفت، عجز دیگه نیست نسبت به مهم. عجز که نبود، مانع برای این فعلیت امر به مهم نیست. مقتضی هم که اطلاقش موجود هست، پس جاری میشه. من به مرحوم آقای خویی عرض میکنم، عرضم تمام شد، من به مرحوم آقای خویی عرض میکنم بالاخره چه در قالب اقتضا باشد چه در قالب چی باشه؟ رفع مانع باشد، آیا از اجزاء علت تامه این هست یا نیست؟ براءت از اهم چه کار کرد؟ رفع مانع کرد، درسته؟ خب عدم المانع از اجزای علت تامه است دیگه. بله، مقتضیش رو شما میگید اطلاق دلیلشه، اما عدم المانع رو که درست کرد دیگه، چون مانع بود حالا شد عدم المانع، شد از اجزای علت تامه این.
خب میشه فرق گذاشت جای مقتضی میشه واسطه جلی، عدم المانع میشه واسطه،
یعنی واقعا از اجزای علت تامه است دیگه عدم المانع. علت شد دیگه، ما گفتیم که علت جریان او نباشه دیگه، درسته؟ اگر علت شد عادل کلام و عادل محضور، مگر این که همین که شما میفرمایید ما یه مرحوم آیت الله خویی بگیم فرق میکنه در اجزاء علت بین جایی که واقعا مقتضی باشه یا جایی که واقعا چی باشه؟ مانع باشه، که بعد عدم المانع رو درست کنه. این خب این هم اول کلامه دیگه، باید اثبات بشه، باید ببینیم که این از ادله چه استفاده می کنیم و استفاده از ادلهش دائر مدار اینه که بالاخره اگر براءت سبب شد الزامی بیاد، خلاف امتنانه دیگه، ولو او الزام آمدن به خاطر چی باشه؟ عدم المانع باشه یا مقتضا. بله، بنده عرض می کنم براءت اگر گفتیم براءت فی حد نفسه کافی است، خب اینجا براءت فی حد نفسه کافیه دیگه، چون ما براءت از چی جاری کردیم؟ اهم، براءت وجوب اهم، ولو نتیجهش بشه وجوب مهم. بنده عرض میکنم به مرحوم فاضل تونی و مرحوم آقای خویی، خود همینجا همین خودش امتنان شد دیگه، یک شیء اهمی که مثلا فوریت داشت یا چی اگر از دوش ما برداشته بشه خودش همین یک امتنانیتیه دیگه، درسته؟ جان؟ بله، خب خودش امتنانیه دیگه. یعنی من میخوام برگردم به امتنانیت فی نفسه، امتنانیت دیگه، عوض ای که دو تا تکلیف بر ذمه من باشه، یک تکلیف بیشتر بر ذمه‌ام نیست، اونم تازه تکلیفیه که درجه اهمیت شیه کمتره.
شما الان
دلیل براءت جعل نیاورد به خودش،
الان جعلش کرد دیگه، وقتی که وجوب اهم رو برداشت خودش خود به خود باعث میشه اون مهم جعل بشه، مگر این شما بفرمایید اون مانع رو برداشت دیگه.
بله دیگه، او به نظر ما با خودش جعل حکم نیاورده،
با همین برداشتن مانع استاد اون فعلیت را شما میخواید یا جعل هرچی کار بونش نده، همین که مانع و برداشت خود به خود اون
باشه، باشه باشه، ولی بالاخره اهم رو بر نداره وجوبش رو.
برداشت. ولی فاضلتونی میخواد بگه اصلا لسان
ایشون میگه اینجا براءت اصلا جاری نمیشه.
بله دیگه جاری
شما
نمیشه.
میخواید بگید جاری میشه اما وجوب مهم من باز باید برداشته بشه.
نه من همون حرف فاضل رو میزنم. ایشون میخواد بگه جاری نمیشه چون لسان
چرا جاری نشه؟
نیست.
خب چرا جاری نشه؟ من وقتی شک دارم که آیا نسبت به این چیزی که اگر واجب می بود اهم بود شک دارم تکلیف دارم یا ندارم، من بگم تکلیف دارم.
شما رفع کردید یا جعل کردید؟
من رفع کردم.
جعلم کردید. چرا؟ مانع رو برداشتین یا نه؟
من در واقع مانع رو بر نداشتم.
چرا دیگه؟
نه من در واقع آمدم میگم این تکلیف واجب نیست. تموم شد.
واجب نیست یعنی اون مانع برداشته شد، جعل شد مانع.
نه.
حالا یا فعلی شد.
من اون چرا که دارم با براءت جاری میکنم، اینجا از شما سوال میکنم اگه براءت جاری نشه چی میشه بعد؟
اون اهم واجب.
و اهم واجبه دیگه. پس تکلیف آمده دیگه. خب بعد من به چه دلیل تکلیف اهم رو که شک در اصل وجوبش دارم بر ذمه خودم واجب کنم؟
خب براءت جاری نمیشه.
خب چی جاری میشه؟
شما باید ادله دیگه
رو. خب چی مثلا؟ چی
اصل اشتغال به شما یا اهم یا مهم دیگه بالاخره، یا اهم بر شما؟
نه اصلا اهم رو از اساس نمیدونم واجبه یا نه، که اگر واجب می بود واجب اهم بود. اصلا محل بحث ما اینجاست. اصل تک براءت از اهم رو میخوام جاری کنیم، یعنی میگیم نمیدونیم شاید اصلا واجب نباشه، مثل اینکه ازاله یه. من اصلا شک دارم آیا حالا در شبهه موضوعیش رو مثال بزنم، شک دارم مثلا نجاست آمده یا نیامده. فرض کنید من براءت از وجوب ازاله رو جاری کنم، جاری نکنم، یعنی چی؟ اینو باید برم ازاله کنم نیه؟ معناش اینه دیگه. خب در حالی که من براءت رو جاری میکنم همین خودش برای من کافیه، ولو ای که بعد از این تکلیف یک تکلیف دیگه خود به خود تولید بشه. خب بشه، مگه امتنانیت لازمه تا قیامت در هر موردی امتنانیت باشه؟ امتنانیت این تعبیر حقیره، امتنانیت کل موردن به حسبه. حالا این علی ای حال، پس قسم اول مرحوم آقای خویی فرمودن اونجا فی حد نفسه براءت جاری نمیشه، قسم دوم جاری میشود و مشکلی نداره، اما سرش نه اینه که از جریان براءت لازم آمد یک حکم واجب دیگری، یک حکم الزامی، بلکه به خاطر این شد که دیگه چی شد؟ مانع برداشته شد با بیانی که عرض کردیم. اما قسم سوم که ان شاء الله خواهد آمد، مرحوم آقای خویی میگن اونجایی که ترتب ترتب شرعی باشه ولله الحمد.